بسم الله الرحمن الرحیم. ذوقی جهان ندارد بی معرفت جهانی، در علم و معرفت کوش ای عقل آسمانی. در کارگاه هستی با معرفت گذر کن، تا پرده ها برافتد از صورت معانی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همچنان در گلشن اندیشه حکیم نظامی هستیم. قطعه‌ای حضرت استاد انتخاب کردم تحت عنوان ستایش سخن و حکمت. اجازه فرمایید چند بیتی را بخوانم.
صدا می‌کنم، بفرمایید.
از تفسیر حضرت عالی استفاده کنم. آنچه او هم نو است و هم کهن است، سخن است و در این سخن سخن است. زافرینش نزاد مادر کن، هیچ فرزند خوبتر ز سخن. تا نگویی سخنوران مردن، سر به آب سخن فرو بردن. چون بری نام هر کرا خواهی، سر براند ز آب چون ماهی. سخنی کو چو روح بی عیب است، خازن گنج خانه غیب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین موضوع رو انتخاب کردید و بهترین چیزی که در وصف سخن میتوان گفت همین است که جناب نظامی فرموده. چند تا مطلب در همین چند شعری که شما خوندی هست که هر کدومش ابوابیست از حکمت. ببین، داره اول سخن رو توصیفش میکنه به اینکه هم نو و هم کهنه. چجوری ممکنه یه چیزی هم نو باشه هم کهنه باشه؟ هر چیزی اگه نو کهنه نیست، اگر کهنه است نو نیست. اما سخن هم میتونه نو باشه و هم میتونه کهنه باشه. نو و کهنه سخن به چیست؟ به معنی است که القا میکنه. اگر یه سخنی 10,000 سال پیش گفته شده باشه، هرچه بیشتر، ولی این سخن سخن خوب باشه و معنی‌دار باشه، اکنون که اون سخن ادا میشه نو.
آفرین.
سخن معنی دار
همیشه نو.
همیشه نو. هیچ وقت کهنه نمیشه. اما اگه سخنی بی معنی و نامربوط باشه، هم اکنون که بگی کهنه است.
آفرین.
بسیاری از سخنها همین که داره از دهن خارج میشه کهنه است، و بسیاری از سخنها میلیاردها سال که از او عبور کنه همچنون نو باقی میمونه. اینی که میگه سخن هم نو و هم کهنه، ببین، و هیچ موجودی این خصلت رو نداره. خب یکی این که عجب وصفیست واقعا،
این سخن تازه بگو،
تاج دو جهان تازه شود. حالا نه تنها سخن خوب خودش نوه، با سخن نو جهان نو می شود، عالم نو میشه، انسان نو میشه. سخن نو همه چیز رو نو میکنه و تازه میکنه. حالا این چه هنریست که در سخن هست. بعد میگه هیچ آفریده‌ای قبل از سخن و به زیبایی سخن آفرید نشده. کاملا متخذ از قرآن کریمه این شعر نظامی.
آفرین.
ببین حدیث هست، اول کلمتن شقت اسماع الممکنات کلمتو کن. اولین صدایی که به گوش اعیان ثابته و ماهیات عالم امکان رسید، صدای کلمه کن بود. کن کلام خداست. خدا فرمود کن
فیکون.
فیکون این کلمه بود، اول کلمه بود و کلمه خدا بود. اولین کلام که هستی آفرینش عالم تا ابد مرهون آن کلمه است، کلمه خداوند بود. بعدم کم کم میرسه به این که مخزن سخن عالم غیبه. و بعدم میگه این کسان که سخن گفتن، بزرگان که سخن گفتن، تو فکر نکن که اینا تمام شده کارشون. اینا در آب سخن فرو رفتن، سخن رو به دریا تشبیه کرده. خودشون یه دریایی گفتند و در اون دریا غوطه‌ورند. حالا دو مرتبه سر از اون آب دریا بردن، همون سخنگو هستن. فردوسی که کهنه نشده، تورات و انجیل، قرآن کریم که کهنه نمیشه. قرآن کریم کهنه میشه؟
نه خیلی.
هیچ وقت. ابد و دهر همیشه تازه است. سخن، سخن انبیا و اولیا، سخن خداوند و سخن حکما. سخن سقراط بعد از 2500 سال 3000 سال هنوز زنده است و گویا الان گفته میشه. پس سخن سخن خوب هرگز کهنه نمیشه. اجازه بده من یک مقدمه برای توضیح مطلب عرض کنم اضافه بر فرمایش حکیم نظامی. ببینید آقای لاریجانی، هر موجودی در این عالم یه خواصی داره که از همون ابتدا اون خاصیت رو داره. سنگ از اول که پیدا شد سنگ بوده، نباتات از اول که پیدا شدن هم بوده، درخت انجیر، درخت توت، درخت سیب از اول که پیدا شد درخت سیب بوده، دیگه سیبتر نمیشه، درخت سیب از اول سیب بوده، حالا هم سیبه. از همون اول که پیدا شد همون خواص درخت سیب بودن رو با خودش همراه داشت. این مال جمادات و نباتات. بیام در حیوانات. حیوانات، هر حیوانی که به وجود میاد در صحنه هستی همون خواص حیوانی خودشو داره و هر حیوانی با یک آوایی شناخته میشه. آوا یعنی صدا، یه صوت. هر حیوانی یه صدایی داره، مثلا سوسکی یه جیرجیرکی جیرجیر میکنه، این شما با صدای جیرجیرک میتونی بفهمی که این صدایی که میشنوی، این جیرجیری که میشنوی، این چه حیوانیست داره جیرجیر میکنه، جیرجیرکه. یا فرض بفهمین که یه بز، یه بره وقتی صدا میکنه شما گوشت شنید میفهمی صدای بره است، اون صدای بزه، اون صدای گاوه، اون صدای شغاله، اون صدای نمیدونم ببره، اون صدای شیره، با آواش، آوای شیره، آوای ببره. صدای حیوانات شما تا شنیدی میفهمی که این صاحب این صدا چه حیوانیه و این صدا از اول پیدایش اون حیوان با این حیوان هست. خب درست؟ حالا سوال، انسانم یه حیوان ممتازه دیگه، حیوان ناطقه. در زمره حیوانات، جمادات و نباتات و حیوانات، اگه بخوایم در این تقسیم مدی انسان جا بدیم، کجا جا میدیم؟
الانسان و حیوان و ناطق.
در حیوانات که جماد کنی، نبات هم کنی، حیوانه، منتش حیوان ممتاز. خیلی خوب، آوای انسان چیه؟ شما با چه آوایی، آوای ویژه انسان، صدای ویژه انسان چه صداییه؟ انسان مثل سایر حیوانات آوای مخصوص نداره. ببر آواش مخصوصه، شیر صداش مخصوصه، بز، بره، گرگ صداشون مخصوصه. چه صدایی ویژه انسانیته که بگه این صدای انسانیته؟ نداره. اما یک امای بزرگ، اون چه ویژه انسان است و به جای آوای حیوانات و بوی نباتات و رنگ گلها قرار میگیرد، نطق، سخنه. انسان سخن میگوید. ویژگی انسانی که سخن، آوای انسان سخن انسانه. شما انسانو با چی میشناسیش؟ با سخن. ببر رو با صداش میشناسی، شیر رو با صداش میشناسی، بره رو با صداش میشناسی، گرگ رو با صداش میشناسی، انسان رو با سخنش میشناسی. و اگر سخن نگه شما انسان خوب نمیشناسی. حالا ممکنه قیافش ببینی، اما مادام که سخن نگه هویت انسان به درستی برای شما روشن نمیشه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. انسان در سخنش ظاهر میشود. حالا عجیب اینه که سخن یه خصلتی داره که ویژه است. خصلت سخن چیه که ویژگی انسانه؟ عرض کردم هر آوایی که مال هر حیوانیه، هر حیوان صدای مخصوص خودشو داره. این صدا از اول باشه هست، به مجرد تولد همون صدا رو داره. انسان وقت که متولد میشه هنوز زبان نداره، توجه کنی، یعنی زبان طبیعی انسان نیست. انسانی که متولد میشه حرف میزنه؟ حرف نمیزنه. بچه که تازه متولد شده حرف که نمیزنه، که نمیتونه حرف بزنه. حالا چقدر باید برش بگذره تا کم کم سخن گفتن؟ یک حرف و دو حرف بر زبانم باید مادرش دست و پاش آتیش بده ببره تا کم کم زبان یاد بگیره. خب چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرف؟ سخن از درون طبیعت انسان در نمیاد. آوای شیر درون طبیعتشه، آوای گرگ درون طبیعتشه، صدای بره از طبیعتش برمیخیزد، سخن از طبیعت انسان بر نمیخیزد، سخن را از بیرون میآموزد. اگر یه انسانی با سرم تغذیه بشه و از بد و تولد تو 50-60 سال 100 سال عمر کنه، هیچ آدمی را نبیند و در جامعه نباشد، زبان میآموزد؟ زبان نمی آموزن. یعنی طبیعیش نیست که زبان تو طبیعی، آوا طبیعی حیواناته، هر حیوان یه صدای مخصوص داره، ولی انسان صدای مخصوص نداره، سخن به جای صداشه و سخن طبیعیش نیست که از طبیعتش در بیاد، باید بیاموزد. از کجا بیاموزد؟ از بیرون، از بیرون از طبیعتش سخن را بیاموزد. و مادامی که در جامعه زندگی نکنه که سخندان باشن و اهل سخن باشن، سخنگو نخواهد شد. حالا با چه نتیجه میخوام بگیرم از این مقدمات؟ انسان از بد و تولد با بیرون خودش راه پیدا میکنه، با عالم بیرونی خودش. یعنی انسان مجموعی از برون و درون است. خب و حیوانات هم بیرون دارن، حیوانات در عالم زندگی میکنن. چه ویژگی دارن میخوام بگم بر انسان؟ وقتی میگم انسان ترکیبی از برون و درون است و زبانش مقتضای طبیعتش نیست و آموخته نیست، میخوام بگم انسان عالم داره، میدونه که عالم جدا از او هست. حیوان تو عالم زندگی میکنه ولی عالم از خودش جدا نمیدونه، خودش از عالم جدا نمیدونه، حیوان خودش از عالم خودش جدا نمیدونه. اصلا حیوان همینی که هست، فقط همین میخوره و زندگی میکنه. انسان بیرون و درون دارد و میداند که درونش غیر از بیرونش است. خب حالا بیرون انسان کجاست؟ ببین هر حیوانی بیرونش کجاشه؟ حصار هر حیوانی، هر موجود اون پوستشه. ببین یه بره پوستی داره دیگه، بیرون اون بره کجاست؟ بیرون از پوستش. درون پوست درونشه ها؟
بیرون دیگه نداره.
بیرونش بیرون پوست، بیرون پوستش بیرونشه. پوستش حصاریست که درونشو جدا میکنه از بیرونش. هر موجود یه پوستی داره دیگه، هر گردو، بادام و حیوانات پوست دارن، انسان هم پوست داره. بیرون از پوست بیرونه، داخل پوست درونه. حالا وقتی من میگم درون انسان و بیرون انسان، آیا منظورم درون پوست و بیرون پوسته؟ ابدا ابدا. انسان حتی درون پوستش هم هنوز بیرونه. خوب گوش بده. یه گردو درون پوستش درونشه، یه بادام درون پوستش درونشه، یه حیوان درون پوستش درونشه، بیرون پوستش بیرونشه. انسان درون پوستش هم هنوز بیرونه. پس درونش کجاست؟ درون انسان کجاست؟ روحش، نفس ناطقش، عقلش، اون درونه. ولی اگر کسی عقل نداشته باشه، حالا میتونه ادعای درون درون کنه، بگه من درون پوستم درونمه، گوشت بیش نیست.
استاد این سخن، ساحت سخن، سخنی کو چه روح بی عیب است، خازن گنج خانه غیب است. این نشون نمیده که ساحت سخن اون گنج خانه غیبیه؟
همینه میخوام بگم. غیب بیرون از منه، ببین، و در این حال به یه معنی درون من. ساحت میگه اولا پاک، میگه سخن مثل آب پاکه. حالا چرا پاکه؟ این یه چرا داره. مخزن سخن جهان غیبه. سخن از جهان غیب میاد. حالا شاید بعضی ها فکر کنن که ما اینجا حرف خیلی متافیزیک و فلسفی میزنیم. اجازه بدید من مطلب ساده تر کنم. ما ساده میخوایم صحبت کنیم، ضمن اینکه این مطلب عمیقه و فلسفی ترین مطلبه، ما میخوایم سادهش کنیم. ببین وقتی داره نظام میگه مخزن سخن جهان غیبه و سخن از جهان غیبه، اولا خدا وقتی گفت کن، سخن خدا بود. این از کجا آمد؟
مکمن غیب.
از مکمن غیبی که اصلا آشکار نیست. کن تو کنزن مخفی، یا از کنز مخفی بود. کنز مخفی جهان غیب مطلقه. با این سخن ظاهر شد خداوند. خداوند در سخنی ظاهر شد. آفت. خداوند در سخنش برای انبیا ظاهر شد و در سخنش برای دیگران ظاهر شد. خب این یک. حالا خداوند که خیلی بالاست، بیام در انسان. الان جناب عالی سخن میفرمایی، بنده دارم حرف میزنم، این سخن ما از کجا میاد؟ مخزن سخن در ما کجاست؟ حالا امروز بیولوژیست ها، زیست شناس ها، نمیدونم رمانشناس ها، اینا میگن که حالا مغز است و مغزم سلول های عصبی چی میشه و این عصب به اون عصب و اون عصب به اون عصب و به سلول های عصبی وصل میشه و فرمان میده و عصب. ببینم خیلی خوب، همین هم درست، اینا غلط نیست، 100% قبول داریم، علم را نشون میده دیگه، ما که نمیتونیم انکار کنیم علم. بسیار خوب. حرکت سلول عصبی فکره؟
آفرین.
حرکت سلول عصبی فکره؟ حالا بگو موجب پیدایش فکر میشه، اونم قبول میکنم موجب پیدایش فکر میشه. فکر از تو سلول میزنه بیرون؟
نه خیر.
از کجا میاد؟
مکمن غیب.
صد آفرین بر شما، مخزن غیبه. بسیار خوب، سلول عصبی اگه سالم نباشه درست فکر نمیکنه آدم، درست حرف نمیزنه آدم، شکی نیست، همه اینا درسته، بدون کم و کاست ما قبول میکنیم. اما این فکر از درون سلول در میاد؟
نخیر.
از درون عصب در میاد؟ اینا معدند،
آفرین،
اینا شرایطند. بله اگه این شرایط نباشه و ما سلامت تن و مغز و فکر و عصب نداشته باشیم، فکر ما نمیاد. اما در این شرایط فکر از کجا در میاد در مغز حضرت عالی که این سوال عجیب رو میکنه؟
آفرین.
یا این سخنی که همین نظامی فرموده از کجا در اومده؟ از سلول در اومده؟
نخیر.
از مخزن غیب اومده. منتش از مخزن غیب وقتی میاد که این شرایط فراهم باشه، سلول ها درست کار بکنن، اعصاب سالم باشه، بدن سالم باشه. در شرایط سلامت بدن از مخزن غیب مطلق احسن. یا الله، این معانی میاد تو کلمات ظاهر میشه. حالا دوباره اینجا بحث هست، همطور بحثن در بحث. معانی وقت که میاد، معانی با لفظ میاد یا معانی بدون لفظ میاد؟ دوباره اینجا یک دریای سخنه. این که خود اول به این شعر اولی که خوندی گفت در این سخن سخن است، گفت سخن هم نو و کهنه، هم نو است و هم کهن است،
و در این سخن سخن است.
و در این سخن ببین خودش میدونه داره چی میگه، در این سخن خیلی سخن ها هست. حالا معانی میاد به ذهن شما، به مغز شما، هر چی اسمش میگذاری، در درون شما. از مخزن غیب هم معانی میاد. معانی از غیبه، اصلا معنی رو کسی نمیتونه تجربه کنه. ببینه معنی محسوسه؟
نخیر.
معانی میشه حس کرد، میشه دید، میشه شنید. معانی معنی کجاست؟ غیبیه. همه معانی غیبیه، هر معنی از جهان غیب میاد. معنی رو شما تو هزار تا میکروسکوپ نمیتونی ببینی، با هزار تا تلسکوپ نمیتونی معنی رو. معنی غیبی از جهان غیب میاد. حالا سخن که در این سخن سخن است، سخن دیگر اینجاست که این معنی بدون سخن میآید لخت و عور، یا لفظ رو با خود میآورد. این معنی بدون لفظ میآید، شما لفظ رو روش میگذاری یا با لفظ خودش میآید؟ اینجا دریای سخن است. حالا مراجعه کن به زبان شناسا، مراجعه کن به علمای اصول خودمون، علمای علم اصول فقه خودمون، در باب وصل چه بحث های عمیقی کردن که آیا واضع که لغت را برای معانی وضع می کند، اون معانی رو چگونه تصور می کنه؟ این لغت رو وضع می کنه. واضع یه شخصه، واضع جامعه است. اولین واضع لغت کی بوده؟ اولین بار کسی که لغت عرب را، لغت فارسی را، لغت انگلیسی را وضع کرد، این لغت ها رو برای معانی، اون اولین واضع کی بود؟
آفر.
جامعه بود، فرد بود. خود این بحث حالا چندین سال بحث داره. و به علاوه اینی که بعضی از حکمای علمای علم اصول ما و بعضی از حکمای دیگر فرمودن واضح حقیقی رو خدا دانستن، خود خدا واضحه. تازه اگر هم انسان واضح باشه و جامعه، البته الان ما سازمان داریم که لغت فرض میکنه، اون اسمش چیه؟ یه سازمانی داریم که
فرهنگستان لغت
لغت فرض میکنه. بله خوب کار فرض میکنم، یه گروه نشستن متخصصن لغت فرض میکنن. بسیار خوب، حالا من یه سوال دارم از شما. شما اگر دیدی اهل لغت را، اون واضعین لغت که میشنن در فرهنگستان لغت فرض میکنن، ازشون بپرس وقت که شما میگی پیراپزشکی، آخه پیراپزشکی اینا رو وضع کردن، نبود این لغت. میدونی پیراپزشکی یعنی چی؟ پیراپزشکی یعنی پزشکی نیست، یعنی اموری که پیرامون پزشکی. اینو میگن پیراپزشکی. این لغت ما نداشتیم قبلا، ساختم
پیراپزشکی.
خیلی خوب کاری کردم. یا مثلا وقتی میگیم بازنشسته، ما سابق بازنشسته نداشتیم، سابق عربیشون میگفتن متقاعد شده، یعنی قعود کرده، حالا بعد فارسیش کردن بازنشسته شد. یه لغتی افغانی ها دارن از ما بهتره، الحق و انصاف از ما بهتره. ما حالا که قدی فارسی تلش کردیم، متقاعد میگیم بازنشسته شد. میدونن اونا چی میگن؟ میگن سبکدوش شد. یعنی این شانش از بار مسئولیت که سنگین بود سبک شد. حالا میپرسیم از همین واضع این لغت که وقتی لغت رو وضع میکنن، همطور بی خوده وضع کنه یا ملاک داره؟ بدون ملاک وضع نمیکنن. دوباره میپرسم این ملاک از کجا در ذهن شما اومده؟ از واژه لغت میپرسم، از فرهنگستان لغت میپرسم، اون ملاکی که شما در نظر میگیری و اون لغت رو میسازی
از کجا اومده؟
که دعام بهت میکنیم که خوب کاری میکنی که میسازی، اون ملاک چگونه در ذهن شما پیدا شد؟ خودت اون ملاک رو خلق کردی؟ اصلا ذهن شما از کجا اومد؟ چجوری در ذهن شما پیدا شد؟ برق زد؟ همه اینا از خزانه غیبه. ببین داره چی میگه.
بسیار خوب استاد، مطلب بسیار زیبا و لطیف و در این حال دقیق و حساسه که ساحت سخن رو کشف کنیم. این بزرگوار فرمود سخنی کوچ روح بی عیب است، خازن گنج خانه غیب است. یعنی ساحت سخن رو یه ساحت غیبی میتونه. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که واقعا یکی از معجزات قرن معاصر ما بوده و ما قدرش رو کمتر میشناسیم، لطیفه زیبایی داره. میگوید که سخنی که در انسان است تجلی کلمت الله. خیلی قشنگ
گفت.
من کمتر دیدم حتی عارفی به این ظرافت توجه داشته که میفرماید لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات رب. از این آیه استفاده میکنه، به چه زیبایی هم استفاده میکنه واقعا. این میتونیم نتیجه بگیریم که این ساحت سخن تجلی همون کلمت اللهه.
بله. و ببین قرآن کریم چه زیبا میفرماید لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات الله. یعنی اگر چنانچه تمام این درخت های عالم قلم شود، و وقت چون با مرکب می نوشتن دیگه، مثل حالا که نبوده خودکار باشه، و آبهای دریا مرکب، و تمام درختان عالم با مرکب آبهای دریا بخوای بنویسی، این کلمات حق تمام نمیشه. این چی میخواد بگه؟ مبالغه نی
فلو جهنا به مثلهی
مدادا، یعنی سخن لایتناهیه. سخن کجا تناهی پیدا میکنه؟
آفرین.
سخن کجا تمام میشه که دیگه فوق سخن نباشه؟ سخن ظهور عقله و عقل همواره در تکامله. ببین بارها این بحث رو اینجا به مناسبت مطرح کردیم، یک جمله از یک حکیمی است که لم یزل ینقضی تعجب، عجب کلام عجیبی است. میگه لا یزال المرء عالما مادام یطلب العلم فاذا ظن انه علم جهل. یعنی همیشه انسان عالم است مادامی که در مقام طلبه، مادامی که در علم جستجو میکنه، یعنی مادامی که دانشجوست و علم طلب طالب علمه، این عالمه. اما به مجرد اینکه گمان برد که عالم است و تمام شده دیگه علم، گمان کرد که علم به پایان رسیده و این دیگه به آخرش رسیده، جهل. این نادان محضه، این دیگه نادانه. یعنی علم اصلا در طلب علمه. این که طالب علم میگیم که لغت خوبی، قدما گفتن طلبه و طالب، چه قشنگ گفتن. یعنی اصلا علم با طلب علمه.
طلب العلم فریضه.
فریضه. و الا کسی بگه طلب نیست که اون جهالته. خب ما چی میخوام استفاده کنم از این طلب؟ اصلا علم طلب العلمه. یعنی علم پایان نداره، همطور میره، یعنی جایی توقف نمیکنه، داره نظامی. همین دیگه، این آیه همینه میشه لنفد البحر قبل ان تنف، کلمات خدا بی پایانه، کلام خدا بی پایانه، همه چیز کلام خداست، همه چیز سخن خدا. این تنین سخن خداوند به گوش کائنات است از ازل تا ابد. اگر گوشی شنوا باشد تنین صدای خداوند و سخن خداوند را تا ابد میشنود. و بزرگترین قدرت انسان، ببین ما از قدرت انسان گاهی سخن میگیم، میگیم انسان توانمنده. بله که توانمنده. حالا فکر کنیم توانمندیش به چیه؟ ببین هم توانمندی رو باید معنی کنیم. اجازه بده من قدرت رو معنی کنم. ببین کوه یه قدرتی داره، سلابات، درخت یه قدرتی داره، باد یه قدرتی داره، آب یه قدرت داره. معین قدرت آب، قدرت باد میشه اندازه گرفت قدرتشو. انرژی قدرتی داره، توانایی انرژی میشه اندازه گرفت انرژی. خب حالا میام سر توانایی انسان. توانایی انسان چیه؟ اولا متنوع و یک نواختنی. آب قدرتش یک نواخته، باد قدرتش یک نواخته، خاک قدرتش یک نواخته، حیوان قدرتش یک نواخته. انسان چند گونه قدرت داره؟ یک، میتواند فکر کند. دو، میتواند سخن بگوید. سه، میتواند عمل کند. چهار، میتواند هنرنمایی کند. پنج، میتواند مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد. خوب گوش بده، چه موجود این کار ازش ساخته است؟ انسان میتواند مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد. چه حیوان، چه موجود دیگری میتواند مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد؟ یکشو بگو.
اول مسئول،
فقط انسانی که میتونه این تواناییه که بگه من کار رو کردم، مسئولش هستم. از فکر کردن و حرف زدن و عمل کردن و هنرنمایی کردن و مسئولیت به عهده گرفتن، اینا انواع توانایی انسانه. حالا چقدر توانایی داره انسان فکر کنه؟ کجا فکر کردن تمام میشه؟ فکر کردن کی تمام میشه؟ چقدر میتواند سخن بگه؟ خب مگر اینکه نباشد. ببین، نبودن یه بسی، مادام که زنده است چقدر میتونه حرف بزنه؟ این نبودن یه حرف. بله، خب انسان از نظر بیولوژیکی، از نظر تن جسم یه عمد معینی داره، اون تمام میشه. ما فکر کنیم وقتی ما تمام شدیم عالم تمام شده، کلام خدا، نه، ما تمام میشیم کلام خدا تمام نمیشه، ما تمام میشیم عالم تمام نمیشه. میگن که پولس قدیس یه وقتی به مریدانش یه حرفی زد، گفت به زودی عالم تمام میشه. یک اضطرابی در مریداش پیدا شد و قرنی اصلا فکر میکرد، همه ناراحت بودن که خب یه فردا یه عالم تمام مرچه زندگی کنیم، و ناراحت بودن. اینو معنی کلام پولس قدیس نفهمیده بودن، بعدها علمای دیگه فهمیدن. دنیا تمام میشه یعنی من تمام میشم، یعنی شما تمام میشه، یعنی عمر من تمام میشه. ببینم، عمر من تمام میشه، عالم من تمام شده. بله، من که عمرم تمام میشه، عالم من، این عالم من تمام شده. یا عالم تمام میشه یا من تمام شدم.
من تمام میشم،
آدم ها تمام میشن، عالم چرا تمام میشه؟ عالم لایزال عالمه، این عالم داره یه عالم دیگه. خدا هیچ وقت بدون عالم هست؟
نخیر.
عوالم یکیه؟ این که ما نباید اینجوری فکر بکنیم. در هر حال پس کلام خداوند ازلی و ابدی، و انسانم که مظهر خداونده، بی نهایت میتواند بیندیشد و سخن بگوید.
آفرین، همین جمله شما را هم حضرت علامه تکمیل میکنه، یعنی ادامه میده. ایشون میفرماید که علت اینکه خدا فرمود اگه همه دریاها مرکب بشن و همه عالم قلم بشن بنویسن، کلمات خدا تمام نمیشه، ولو جئنا بمثله مددا، میگه به این دلیل اینکه کلمات تجلی عقل انسانه و این انسان ناتمام.
آمینه.
بعد باز استناد میکنه به آیه دیگه، و ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم. اینی که مدام این باران
میاد
از آسمان عقل بشر نازل میشه،
و خزانه غیب هم که
تمام شدنی
نیست. خزانه الهی کی تمام میشه؟
هیچگاه.
حرف نامعقولی کسی بگه تمام میشه، تمام شدنی نیست خزانه غیب. و اون خزانه همواره افاضات داره. ببینم، افاضه حق کی تمام میشه؟
هیچگاه.
خداوند بدون افاضه باقی میمونه؟
نه، اون فیاض علل اطلاقه.
علل اطلاق، آفرین، این کلمه علل اطلاق خوب بود. علل اطلاق فیاضه و تمام شدنی نیست.
چقدر قشنگ آیات قرآن ما، چقدر قشنگ،
چقدر و چقدر ایشون از آیات استفاده کرده.
اصلا یکی از شاهکارهای حضرت علامه همینه که از آیه به آیه خوب استفاده.
و واقعا این حکمای ما هم نظامی، فردوسی، اینا چقدر زیبا از آیات استفاده کرده.
چقدر قشنگ گفت. به نظر من تفسیر همین آیه است که علامه فرمود هر که خود را کلام حق بشناخت تا ابد سر زندگی افراخت.
آفرین،
این دیگه چی میگه؟
این زنده بودن هم ای کلام حق رو شناخت، این سر زندگی رو تا ابد پیدا، یعنی جاودانه میشه. کلام حق جاودانه است یا فانیه؟ کلام حق جاودانه است، ازلی و ابدیه.
آفرین.
چون کلام حق جاودانه است، اگر سر کلام حق را کسی فهمید و فهمید که خودش کلمت من کلمات الله، این جاودانه است. و انسان اصلا ببینم مطلوب حقیقی انسان چیه؟ انسان چی میخواد؟
همون جاودانگی.
انسان جاودانگی میخواد. ببین، این مسئله بودن و داشتن بهش میگن تو هوا تو بی،
تو هوا تو بی،
تو هوا تو بی. ببینم، انسان بودن است یا داشتن؟ بودن مهمتر یا داشتن؟
تا داشتن مهم.
داشتن مهمتره. واقعا اگر بودن نباشه داشتن هست. بدون بودن که داشتن نمیشه.
هستم که بدارم.
منشأ داشتن بودن
که بدارم. آره.
حالا حالا این سوال به صورت دیگه مطرح کنم. انسان هم هست هم میخواهد. بودن مهمتر است یا خواستن؟ داشتن مهمتر است یا خواستن؟
هستن باشم که باشم.
انسان
که...
هم داشتن داره، انسان خیلی داره، داره حیات داره، جمال داره، علم داره، کمال داره، ثروت داره. داشتن یه خواستن هم داره. داشتن اهمیتش بیشتره یا خواستن؟
هستم اگر میروم، اگر نروم نیستم. باید باشم. نه
باید باشی. اون که باشی اون که بودنه، که بودن قبل از داشتنه. حالا بعد از اینکه بودن قبل از داشتنه، حالا بین داشتن و خواستن میخوام مقایسه کنم. که آیا داشتن مهمتر است یا خواستن؟
خواستن
مهمتره. اگر خواستن نباشد داشتن چه کاری ازش میاد؟
هیچ.
اگر خواستن نباشه همون داشتن هم نمیخواد.
آفرین.
نکردی. اگر خواستن نباشه اون داشتن هم دیگه در پرتو خواستن بی نخواستن بی معنی میشه.
نمیشه.
پس خواستن مهمتره از داشتن و بودن مهمتر است از داشتن و بودن همیشگی جاودانگی است.
آفرین.
و انسان جاودانگی میخواد. و جاودانگی در کلمت الله.
آفرین.
اگر انسان سر سخن خدا رو بفهمد، سر سخن الهی را، و بداند که خود انسان مظهر اون سره، تنها موجودی که مظهر سر خداونده انسان، هیچ موجودی مظهر سر خداوند نیست جز انسان، چون انسان سر داره. چه موجودی سر داره؟ جماد سر داره، نبات سر داره، حیوان سر داره؟
نه نه.
تنها موجودی که سر داره انسانه. چرا انسان سر دارد؟ سر و علن دارد دیگه، سر و علن، ظاهر و باطن، برای اینکه مظهر خداونده.
کلمات الله.
و سرش مظهر سر خداست، علنش مظهر ظهور خداونده.
العلماء و باقون ما بقیت
دار.
حلک خزان الانوال. العلماء و باقون ما. چقدر زیبا فرمود مولا.
چقدر زیبا.
بله. بعد میفرماید که هر که خود را کلام حق بشناخت، تا ابد سر زندگی افراخت، فانی اون شد که نقش خیش نخواند. هر که این نقش خواند باقی ماند.
به به.
پس معلومه نقش خواندنیه.
نقش یعنی بدونه که کیه.
آها.
آدم اگه نقش خودش ندونه، حالا هم که زنده است فانیه. اصلا نمیدونه کی هست. وقتی انسان زندگی واقعی داره که نقش خودشو در هستی بدونه، که نقش انسان در هستی چیه. اگر کسی نقش خودشو در هستی ندانه، حالا نفس کشیدنش چیه؟ این چیه؟ اون یه حیوان هم نفس میکشه. حالا نقش انسان در عالم هستی چیه؟ نقش همینه که میخوره و میخوابه. نقش انسان، عرض کردم، مظهر سر علن خداونده.
آفره.
مظهر صفات آینه تمام نمای صفات الهی است. این نقش انسانه. اگه ما نقش خودمونو نشناسیم، در واقع هیچی نفهمیدیم. هیچی نفهمیدیم یعنی فانیم. آدم که هیچی نفهمه مثل اینه که نیست. حیات به فهمه، به آگاهیه. و الا اگر یه جمادم هست، حالا شما خواهی انسان میخواه جماد باشه، حیات نداره که، اصلا در واقع مثل نبودنه. بله، نقش خودش انسان باید بفهمه که در زندگی چیست. وقت نقش انسان واقعا در زندگی چیه؟ خداوند در انسان باید ظهور به ظهور برسه. خداوند در سنگ و جماد و نبات و دریا و صحرا به ظهور میرسه، ولی ظهور کامل خداوند در انسانه، در انبیا و اولیاس و تعالیم آنها.
آفرین.
بله.
عاشق شوار نگو روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی.
ببین
حافظم قشنگ،
هر کسی ندونه مقصودش از حیات چیه،
چه
اصلا چرا به این دنیا آمده، برای چی زنده است، از کارگاه هستی نقش مقصود رو نخونده باشه، چه نقشی ایفا کرده در زندگی؟ هیچ. که لم یکن شیئا مذکورا.
بله، همین رو میفرماید. وان کسان که از وجود بی خبرند، زنده را آیند و زندگر گذرند. میان و میرن دیگه،
مثل کاروانسرای از این در میاد در میره. اصلا نمیفهمه که چرا آمد چرا رفت. توجه کنید، نمیفهمه چرا آمد چرا رفت. از خودش نپرسید چرا آمدم، چه خواهم کرد، کجا خواهم رفت. این سه تا سوال اگه از خودش بکنه، نقش خودت میفهمه. چرا آمدم، از کجا آمدم،
به کجا
اکنون چه میکنم به کجا خواهم رفت. سه تا سوال بنیادی از سوالاته، سه تا پرسش اساسی، از کجا آمدم، اکنون چه کار باید بکنم، به کجا باید بروم. اگه این سه تا پرسش پاسخ بده، نقش خودشو میتونه بفهمه.
هست خوشنود هر کس از دل خیش، نکند کس امارت گل خیش.
آمینه.
هر کسی در بهانه تیز هوش است، کس نگوید که دوغ من ترش
است. ببین چقدر به ضرب المثل های حاطبش که هفته پیش عرض کردم،
خیلی غافلیم
به فولکلور ایران چقدر حاطبش که خدا رحمتش کنه ضرب المثل ها رو میدونسته. بعد کس نگوید که
واقعا
به کار برده یه ضرب المثل خیلی عامیانه رو، کس نگوید که دوغ من ترش است، هر کسی میگه دوغ من خوبه.
هر کسی در بهانه تیز هوش است، خیلی ادعا میکنه که بهتر از من کسی نیست،
برای اینکه اون پرسش ها رو از خودش نکرده، نقش مقصود را از کارگاه هستی نخونده. باید نقش مقصود در کارگاه هستی مطالعه کنه تا بدونه مقصود از آفرینش او چه بوده است،
چقدر زیبا،
و سرانجام کجا خواهد رفت، برای چه میزید، برای چه زندگی میکند. زندگی برای زندگی یا زندگی برای مقصد اعلی؟
مقصد
زندم که زندم، یا زندم برای اینکه به مقصدی برسم،
مقصدی برسم.
آمدم که فقط همین از این در بیام از اون در بیارم، یا آمدم که نقشی بر کارگاه هستی بزنم، یا نقشی از خود باقی بگذارم. آمدم از این در از اون در بیام از اون در برم، هیچی که علم یکون آمد و رفت. چه نقشی باقی گذاشتی، چه سخنی گفتی، چه عمل خیلی انجام دادی، چه کاری کردی. نه خوند نقش مقصود از کارگاه هستی، واقعا مقصود حیات خودش از کارگاه هستی نخونده.
بله خیلی قشنگ میگه. بله هر کسی در بهانه تیز هوش است، کس نگوید که دوغ من ترش است. صاحب مایه دوربین باشد، مایه چون کم بود چنین باشد. آدم های بی مایه
آره دوربین نیستند، عاقبت اندیش نیستند. حالا اون مایه‌ای که سبب دوربینیه چیه؟ اینجا کلمه مایه رو به کار برده، چقدر زیبا. دوربینی یعنی معالندیشی، عاقبت اندیشی، عاقبت کار را دیدن، مقصود از آفرینش در کارگاه هستی خوندن، به مایه عقل و خرده. اون عقل است که دوراندیشه. ببینم عقل دوراندیشی میکنه یا حس؟
عقل.
بدن دوراندیشه یا عقل؟
عقل.
آینده نگر چیست؟ بدن آینده نگر نیست، حس آینده نگر نیست، آینده نگر عقل است. و از تجربه گذشتگان استفاده کردن نیز کار عقل است. عقل هم به گذشته هر چه دورتر باز میگردد و به آینده هر چه دورتر مینگرد. پرتو نور عقل کجاست؟ به گذشته لایتناهی باز میگرده و به آینده لایتناهی میاندیشد. ببین پرتو نور عقل تو کجاست؟ خط مستقیم. عقل استقامته، عقل مستقیمه، اما یه حرفی هست در هندسه. شما اگر استقامت رو، راستی رو خواسته باشی در هندسه ترسیم کنی، چه کار میکنی؟ با یه خط ترسیم میکنی. خط طویل علامت سمبل راستی و استقامته. استقامت در یه خط ترسیم میشه. اما هر خطی راسته؟
نه پس تقیم کما امهد.
استقامت در خط ترسیم میشه، در خط راست. اما هر خطی راست است؟ اینجاست که مایه عقله. عقل مایه است.
هر کی عقلش بیشتر دوراندیشتر،
و استقامت اون خطش بیشتر.
چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این
دامگه.
چقدر زیبا میگه حافظ.
این کنگره عرش
اصلا آدم رو بلند میکنه.
اون سفیر هم صوت ها، اون سفیر کنگره عرش از مخزن غیب،
ساحت سخنه،
ساحت سخنه و از مخزن غیب میاد.
آفر.
گوش شنوا باید که اون سفیر
مرد ملکوت ما همین ساحت سخنه ماست. چقدر قشنگ گفتن واقعا. این شعرها آدم رو چفت و بسته آدم رو باز میکنن، میکشن با عالم.
حکمت واقعا، حکمت این حکیمی.
خدا رحمتش کنه.
به حق گفتن حکیم نظامی. خدا رحمتش کنه.
همه بزرگان ما واقعا دور گفتن و سفتن. خیلی استفاده کردیم استاد.
خواهش میکنم.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی آتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. آهم خوب این چنین باشه استاد. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مکر اونجا فکنم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.